السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصيغ الحجة روحي بارواح العالمين لتراب مقدمه اقتداء. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت وجود نورانی رئیس مذهبمون امام صادق سلام الله علیه رو و گرامی میدارم یاد استاد هممون شهید مطهری رحمت الله علیه و همچنین شهید عزیز آمرتضی پاریزمانی که سالها سر سفره اون شهید عزیز مهمان هستیم و تشکر میکنم هم از عزیزان بنیاد شهید پاریزمانی رحمت الله علیه که بانی این محفل و مراسم شدن و هم خیر مقدم از کنم خدمت همین عزیزانی که تشریف آوردن، خصوصا خانواده عزیز شهید پاریزمانی رحمت الله علیه. عرضم رو از اینجا آغاز کنم که ما بچی این روز اینجا جمع میشیم، به ذره عامتر بچی بر شهده اینقدر بزرگ داشت برگزار میشه. حالا به زحمتی کشیدن شهده مأجورن، انشاءالله ما هم مدیون اونها هستیم. حالا خب دیگه 20 سال 30 سال 40 سال گذشت دیگه، مثلا کافی نیست اینکه این مقدار تقدس ما برای شهدا قائلیم توش اغراق نیست، یعنی ما یه جور زیاده روی نمی کنیم. خب دوست داریم ما شهدا رو، خیلی خوب دیگه، این همه تو این روز بارونی از نقاط مختلف راه دور تا به صحرا، خب چرا؟ اصلا چرا شهدا مقدسن؟ شهدا مقدسن هم به جهت عقلی هم به جهت نقلی. از هر کدوم یه شاهد میگم که به اصل ارزم برسم. شهدا عقلن موجودات مقدسی هن و کارشون کار مقدسیه. چرا؟ چون شهید بالاترین داشته خودش رو در راه خدا داده. ما آبرو داریم، مال داریم، مقام داریم، شهرت داریم، هر کدوم از اینا رو بدیم یا قابل جبرانه یا اگه قابل جبران نباشه بعد از اون حیات داریم لاغل. حالا اگه بگن جون تو بده دیگه اون مال و مقام اونو هیچ کدوم نخواهد. اصل همینه. دلیل تقدس شهدا و اینکه هیچ وقت ما نباید از این نکته غفلت بکنیم که یاد اونها رو گرامی بداریم اینه که شهید هر چی داشته گوشه کف دست تقدیم کرد، اونم جانشه. علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه میگه داشتم میرفتم سمت سامرا، سوار یه مثلا مرکبی بودم، تو ذهنم اومد که ابا عبدالله خیلی مقدسه، بالاخره امام حسین علیه السلام نوه پیامبر شهید شده، ولی خدا خیلی برای ابا عبدالله دیگه مایه گذاشته، یه قطره عشق برای او، گریاندن برای او، شعری برای او، خیلی دیگه زیاد نیست تو ذهن خودمون. علامه بحرالعلوم ایشون میگه همین داشتم فکر میکردم یه سواری کنار من قرار گرفت، مثلا فرد قرار گرفت و سلام کرد، من گفتم علیکم السلام، چون تو بحر تفکر خودم علیکم السلام. گفتش که شما به چی فکر میکنید جناب بحرالعلوم؟ گفتم دارم به این فکر میکنم که خدا چرا برای عبدالله اینقدر مایه گذاشته و برای شیعیان او، عزاداران او. اون فرد به من گفتش که جناب بحرالعلوم یه پادشاهی خواست بره شکار، خیلی هم مغرور بود، حالا یعنی خیلی ادعا داشت تو شکار، یه اسب راهواری سوار شد و اومد و یه آهوی در مقابل این قرار گرفت، من اینو باید بزنم. راه افتاد دنبال این آهو، همراهان پادشاه دیگه نتونستن ادامه بدن، بعد این گفت من ول نمی‌کنم، رفت و آهو رفت و این رفت و گم کرد راه رو، راهو گم کرد و گشنه و تشنه و خسته وسط بیابون دیگه احساس کرد چه بکنم، بی هدف همجور داشت میرم، رسید وسط بیابون دیگه مثلا خیمه ای برپاس، رفت جلو و صدا کرد مثلا کسی اینجا هستی، پیرزنی اومد بیرون و گفت چی میخوای مرد؟ نمیشناخت، اینم لباس شکار تنش بود دیگه. گفت گشنه و تشنه و خسته و راه گم کردم، امکان این که مثلا بیام اینجا استراحت؟ گفت بیا. اومد پیرزن دید خیلی خسته و نزاره. به پسرش گفت پسرم همین جسارتا بزی که داریم رو اول شیرش رو بدوش که ایشون بخوره تشنگیش برطرف بشه، بعدم گوشت رو اینو زب کن و بریان بکن که بخوره گرسنگیش برطرف شه. اون همون بز رو داشتن فقط، اول شیرش رو دوشیدن و بعدم سر برید و این شیر خورد و گوش خورد، استراحت کرد چند ساعتی، مثلا شب خوابید صبح بیدار شد و بهش بدم مثلا این مسیر رو بری میرسی به شهر. اینو گفت و رفت و رسید و دیگه مردم خیلی نگران و اطرافیان خیلی نگران، اینا به قول معروف پادشاه رو تحویل گرفتند و آماده شد و رفت در جایگاهش. یه گروهی رو مأمور کرد گفت از همین مسیر که میگن برید، یه خیمه یه پیرزنی با یه جایی دو تا رو بردارید بیارید. اینا رفتن دنبال اینا و اینا رو آوردن. اینا هم بندگان خدا نمیدونستن قضیه چیه که اینا رو وارد دربار کردن و اومدن و یه باری اینی که بالا نشسته و تاج رو سرشه همون کسی که مثلا اینا دیروز کمکش کردن. پادشاه اینا شناختن پادشاه و پادشاه جای خوبی به اینا داد نشستن. جریان دیروز رو تعریف کرد، رو کرد به صدر اعظمش پادشاه. به ما رو قضیه رو گفتم، اینا هم این کار رو کردن. به نظر تو که صدر اعظم ما هستی من چه کار باید بکنم برای اینا؟ صدر اعظم گفت خب شما یه ثروتی بدین، یه چیزی بهشون بدین فلان. پادشاه گفت نه. به مثلا امیر لشکرش گفت، به هر کدوم گفت، هر کی چیزی گفت، گفت نه. اگر قرار بشه من حق این پیرزن و جوون رو بدم، بعد این تاج رو از سرم بردارم بذارم سر این پسر، چون اینا دیروز هر چی داشتن برای من دادن، یه بز داشتن کلا، هیچ چی دیگه اونجا نبود، شیرش رو دوشیدن، خودشم سر بریدن و بریون کردن. اینا هر چی داشتن به من دادن، من اگه بخوام حق اینا رو ادا بکنم الان باید پادشاهی این کشور رو تقدیم اینا بکنم. بعد اومد گفت جناب بحرالعلوم، ابا عبدالله هر چی داشت برای خدا داد، خودش، بچه‌هاش، خانواده‌اش، جونش، آبروش، همه چیش. این که خدا همه چی رو برای ابا عبدالله در نظر گرفته، چون این دلیلش اینه که ابا عبدالله هم همه چیش رو برای خدا داد. علامه میگه احساس کردم چه پاسخ پخته ای داد. به فکر فرو رفتم چند لحظه، برگشتم که تشکر کنم، مثلا یه موقع چه هر چی گشتم دیگه پیداش نکرد. این که شهید به جهت عقلی چرا مقدسه؟ چون هر چی داشته در راه خدا داده. تعلقات و اینا رو بذارید کنار، زن جوون و بچه کوچولو، این شهدا غالبشون اینطوری هست که جوون تازه ازدواج کرده، همسری، فرزندی، بعضی که رفتن بچه‌هاشون بعد خودشون دیگه اومدن. به جهت نقلی چی؟ این عقلیش، نقلیش چی؟ همین که قرآن کریم میفرماید که بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینا نزد خدا رزق دارن، اینا مرده نیستن که. ما فکر میکنیم اونا مردن ما زنده ایم، اونا زنده ایم ما مرده ایم که لای این مادیات امثال من اینجوری گیم کردیم و دست و پا داریم میزنیم. و این که پیکر مطهر شهید نه غسل نیاز داره نه کفن نیاز داره، عقلا و نقلا شهید چیه؟ شهید مقدسه. خب حالا شهید مقدسه، برم سراغ قسمت دوم عرضم. لازم اینقدر بزرگ داشت برای شهدا برگزار؟ خب شهدا مقدسن دیگه، چون یاد اونها رو گرامی میداریم، در دلمون برشون دعا میکنیم، شبای جمعه مثلا به سورهی بخونیم. نه، اینا لازمه ولی کافی نیست. یاد شهدا باید بزرگ داشته بشه. از سیره معصومین بگم، ناظر به ثمرات و خلاصه بگم که به محور سوم برسم. بعد از شهادت پیامبر عزیزمون، وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها دائما میرفتن قبرستان احد، شهدای احد رو اونجا زیارت میکردن. دائم میرفتن بالا سر مزار حمزه سید شهدا سلام الله علیه و جناب جعفر بن ابی طالب، میشستن نوحه میکردن، گریه میکردن. خب چه ضرورتی داره؟ حالا حمزه و جعفر آدمای محترم، ولی نیاز به چنین کاری هست؟ امام باقر سلام الله علیه بعد میگن یه چیزی رو، میگن اگر بعد از شهادت جدم رسول خدا به جای عباس عموی پیامبر و عقیل برادر امیرالمؤمنین، حمزه عموی پیغمبر و جعفر برادر امیرالمؤمنین زنده بودن، جریان سقیفه اتفاق
نمی‌افتاد و تاریخ سمت دیگری حرکت می‌کرد. شما عباس عموی پیامبر که آخرین عموی است، قبول هم ایمان نیاورد. آخرین کسی ایمان آورد عباس بود. در جنگ بعد عباس عموی پیغمبر جز سپاه مشرکین بوده. اینو بذارید کنار حمزه سید و شهدا که تو مکه ایمان آورد، گفت از الان پیامبر در پناه منه. کسی جرأت داره به اون نزدیک شه؟ عقیل رو برادر خوبیه ولی موثر نیست. بذارید کنار جعفر ابن ابی طالب که پیغمبر آخر جنگ خیبر میگه نمیدونم خوشحال این باشه که جنگ خیبر پیروز شده یا جعفر برگشته. این آدمایی که صدیق طاهر یاد اونها رو زنده میداره، آدمایی که امام باقر میگن اگه اینا بودن یه جور دیگه تاریخ رقم میخورد. ما میگیم بالا سر این شهدا با این نکته که اگر اینا بودن حتما اتفاقات بهتری میافتاد. حالا همین کافیه؟ نه، قسمت سوم عرض خواهم کرد. ائمه بعد از عاشورا همین کارو میکردن. امام سجاد سلام علیه نقش انگشترشون چیه؟ اینکه شقی شد و خار شد قاتل ابا عبدالله، نقش انگشتر. حتی امام صادق میگه در منا اینجوری روزه ابا عبدالله، امام رضا سلام علیه اینجوری. زمان اهل بیت چرا یاد شهدا رو زنده نگه میدارن؟ چون یاد شهدا یعنی اسم شهدا، بعد هدف شهدا که بعد میخوام عرض بکنم. ثمرات شهادت هم دیگه نیاز به گفتن نداره. همین الانش وسط اینها گیرواگیر چهار تا شهید که میارن، دوباره انگار اسم شهید، روح شهید، خون شهید همه خرابکاری های ما رو میشوره میبره. دوباره ما زیر تابوت جمع میشیم و خدا میدونه اگه این پیکرا بر نمیگشت تا الان ما سر خودمون و سر این انقلاب چه بلایی که نیورده بودیم. اما میخوام نکته سوم که اصل ارزنا رو بپردازم، اون اینه که خب حالا اومدیم سر مزار شهدا، یاد اونها رو زنده نگه داشتیم، بعدش اگر از شهدا الگو نگیریم و این راه رو ادامه ندیم، این کارای ما جز ادابازی هیچ معنی دیگه نداره. هیچ. اما صبح بیام سر مزار شهدا خیلی ابراز احساسات بکنم و عشق بریزم و فاتحه بخونم، بعد از ظهرش دوباره همون آدمی که بودم خونم که چه؟ بچه اینجا میام سر کار خودم. دیگه بعد از ظهر میخوای سر سه نفر کلا بذاری، خب صبح شب میگی سه سر نفر دیگر رو کلا بذار. تو که میخوای تو کارت کمکاری بکنی، تو که میخوای دروغ بگی، چرا اینجا میای؟ میای تطهیر کنی، میای خودت رو آرام بکنی که واقعا دروغ میگی، مزار شهدا میریم. مگه ادباسیه؟ ما امروز موظفیم به الگوگیری از شهدا. الگوگیری از شهدا یه معنی غلط داره، یه معنی درست. معنی غلطش چیه؟ بسیاری افراد میگن الگوگیری از شهدا اینه که ما الان مثلا بنده اومدم سخنرانی با کاپشن کره‌ای بیام. اوورکوت کره‌ای زمان جنگ که اونایی که سنشون اتزاده رو دیدن. از اونا. چون از اونا ندارم معلوم از شهدا الگو نگرفتن. الان مثلا قیافه همون شکل شهدا کنه، مثلا ما همون مثل شهید ابراهیم عادی با ماشین چار بزنن مثلا. الگوگیری از شهدا ایناست، مثلا مثل اونا لباس بپوشیم. مثل که بگیم الان الگوگیری از امیرالمومنین چیه؟ اینه که من مثلا لباسم 6-7 تا وصله داشته باشه. نگاه های کاریکاتوری تنازل یافته که قشنگ شهید و هدف او رو به محاق میبره. معنای غلط الگوگیری از شهدا اینه که ما همون کار شهدا رو امروز عیناً تکرار کنیم بدون اینکه توجه بکنیم روح حاکم بر اون زمان و اون مکان و اون شرایط چی بوده که اون شهید این کارو کرده. به دلیل این شهید این کارو کرده، اون دلیل الان صادق اون کارو بکن، اگه نیست نکن، بلا کاریکاتوری میشه. مثل همینایی که میشه مثلا ادا میخوان در بیارن، اداهای عرفانی، ادا که الا ماشاءالله اصلا زمان ما انگار دور رشد این حرفاست. الحمدلله هر تابلوی میدن یکی در اون شاگرد آیت الله بهجتن همه. من آقای بهجت که وقت این قشاگر شاگرد تربیت کنه. بعدم میری یه قیافه میبینی و همه هم سیم بس. الحمدلله به قول مرحوم فاطمی‌نیا علمای سیمی به صورت روزافزون خدا رو شکر هستن. گردنی کش کرد و میگن سیمیشون رست به کجا؟ این الگوگیری معنای درستشیه. به سه مطلب میخوام اشاره کنم. یک، روح حاکم بر عمل شهدا چی بوده؟ یعنی این شهید بر مقامی که میخواسته این کار رو انجام بده چی تو ذهنش بوده؟ به نظرم دو تا چیز بوده. یک، شناخته وظیفه ناظر به اون شرایط دو عمل مخلصانه به همون چیزی که فهمیده. و این معناش اوورکوت کره‌ای امروزی نیست، موچار زدن امروزی نیست، یه چیز دیگه است. آقا امروز من به عنوان یک فرد، آقای مرتضی مطهری، آقای مرتضی پالیزمانی، امروز غلامی حقیر، وظیفم چیه؟ اینو بشناسم. اگه شناختم چیکار میکنم؟ شهید مطهری در قم شاگرد کیه؟ شاگرد آیت الله بروجردی، شاگرد امام، شاگرد علامه طباطبایی، شاگرد مرحوم حجت. ببینید اگه شهید مطهری به جهت استاد بخوایم بگیم، از کم دوره هاش هیچی که کم نداره بماند سره اون علامه طباطبایی که میگه وقتی آقای مطهری وارد کلاس میشد من خیالم راحت بود که مطلبی فوت نمیشه، یعنی هیچ کس نفهمه من چی گفتم، این یه نفر میفهمه من چی گفتم. تو اون کلاس من نمیگن کیا بودن، هر آدمی که امروز مرجع و فکر میکنید خیلی مهمه تو اون کلاس شبای جمعه بوده. بهش شهید مطهری رو علامه به این دست میگه. شاگرد امامه، امام میگه حاصل عمر من بود شهید مطهری. یعنی این آدم به جهت فقه و اصول و فلسفه و اینا هیچی کم نداره که 5 سال بعد بشه مرجع یک قوم. برای میشه میاد تهران، میره دانشگاه تهران، شروع میکنه به مثلا دانشجوها مباحث معارفی گفتن، بعد میره چه میدونم این مسجد، اون مدرسه، اون حسینیه، انجمن پزشکان. بعد از این که بین شهید مطهری و اون آقایون دستم در کار در حسینی ارشاد اختلاف میشه، اینو از خانواده شهید مطهری نقل میکنم من. شهید مطهری رو خب میگن آقا شما نه حسینی ارشاد دیگه، ایشون میاد بیرون میره جای سخنرانی بکنه، شمردن 1 2 3 4 5 6 7 نفر نشسته بودن، حالا 7 نفر صحبت کنه. بعد اون مسئول مسجد که نشسته بوده میره اینه 4 نفر تو آبدار خونن، میگه شما میان که جمعیت اون بشه 11 نفر. بعد بالاخره آقای مطهری برای 11 نفر صحبت میکرده، برای احساس کرده وظیفه من اینه، برای 11 نفر با اخلاص صحبت کرده، اون شده کتاب، به 100 نوبت چاپ رسیده. وظیفه رو بشنس. شهید پالیزمانی یه وقتی به گوشش میخوره که آره بچه حزب‌الله یا بی سوادن. آدم غیور رو ببینی، ما بی سوادیم، میره کلاس زبان ثبت نام میکنه، شروع میکنه صفر زبان انگلیسی یاد گرفتن. به ما از این انگار نباید بچسبه. بعد میگن شما از ولایت چنین این چنان بگن، یعنی بگن چرا ما کاری میکنیم بگن ما بی سوادیم، چرا کاری بکنیم بگن شما بد اخلاقین، چرا کاری بکنیم بگن شما خندیدن بلد نیستین، شما فقط گریه و عشق و عزاداری و لباس مشکی، شما جشن ما بیا ببین ما خندیدن بلدیم یا بلد نیستیم. اینکه مهمه چی بگن، ما قراره با اینا زندگی بکنیم، اینا قراره انشالله از طریق ما با این مسیری آشنا بشن، هیچ که مهم نیست. وظیفه رو بشناسیم دقیق، بعد بهش عمل بکنیم، از هیچ چی نترس. چقدر به شهید مطهری و دویرا گفتن، یعنی شب افطاری عرض کردم یکی از الطاف خدا به شهید مطهری بود که شهید شد. ولی شک نکنید 2-3 سال از انقلاب میگذشت یه سری کله خوش شروع میکردن. من کتاب مسئله حجاب و نوشت نگفتم که تو با این کتاب زنها رو پر رو کردی و چنین کردی و چنان کردی. داستان راستان میمیسه میگن آخوند رمان نمیمیسه، نظام مزندر اسلام تو زن روز میمیسه میگن اون مجله عکس مسترجن چاپ میکنه، تو آخوندی. این کله خوشکا بودن، هستن و خواهند بود، الان هم هستن. فقط اونی که ما میگیم از این یه ذره این برابر بشه شما کافر ملحدید. وظیفه رو بشناسیم، 1-2 بدون هیچ ملاحظه‌ای بهش عمل میکنیم. خب نه، ما الان وظیفه اونو شناختیم، اما حقیقتش فضای جامعه رو میبینید خیلی فضا سخت شده. بیشتر سر کلاس تفسیر یه چیزی گفتم، الان هم بگم، بیشتر نمیخواستم بگم، هم وسط بحثی مرتبه به ذهنم رسید. تو جنگ احزاب زمانی که پیامبر فرمودن که خندق بکنید، یعنی مسلمین انقدر تو ضعفن که امکان برخورد مستقیم هم جنگ بدر از شهر خارج شدن، پیروز شدن. تو جنگ احد پیامبر گفتن تو شهر بمونیم، جوانا گفتن بریم بیرون، بیرون اومدن داشتن بازم پیروز میشدن اگه اونا اون تنگه رو ول نمی‌کردن. یعنی اگه تو شهر موندن هم که حتما پیروز میشدن. تو خندق نه از شهر خارج میشن نه میتونن حتی تو شهر دفاع کنن، اینقدر مسلمین ظاهرا تو موضع ضعفن، یعنی هیچی ندارن. فرمان گفت خندق بکنید، شروع کردن کندن. یه جایی رسیدن به یه سنگ بزرگی، به پیغمبر گفتن آدارین میکنیم، به یه سنگ رسیدیم در نمیاد. حالا گفتن میام. اومدن گفتن کلنگو بدین. پیامبر کلنگو گرفتن زدن به اون سنگ، این یه جرقه ای زد ولی نشکست. حضرت رو کردن به یاران فرمودن این جرقه میدونی چیه؟ گفتن چیه؟ حضرت فرمودن این بشارت فتح مکه است. یاران یه نگاهی کردن تو دل اونا اعتمالاً این بود یا رسول الله، مردم مکه حمله کردن، ما دور خودمون داریم خندق میکنیم از ترس اونا، بعد شما به شرط وقت مکه میدیم؟ ولی هیچ کس نگفت چون همین میزن که بگم ولی میگه یعنی همینه. حضرت کلنگ دوم زدن، جرقه دوم زد، بازم سنگ نشکست. حضرت هم دارم میدونی این جرقه بشارت چیه؟ یاران گفتن چیه؟ فهمونن بشارت فتح کسرا، امپراتوری ایران. هیچی نگفتن یاران. حضرت کلنگ گرفتن ضربه سوم زدن، دوباره سنگ جرقه زد. فهمونن این جرقه میدونی جرقه چیه؟ گفتن نه. فهمونن اینم بشارت فتح امپراتوری رومه. اینم خب پیغمبر رو قبول داشتن دیگه، گفتن بله یا رسول الله. دیگه سنگ شکست. کجا پیغمبر بشارت فتح میده؟ وقتی کار به اینجا رسیده. لشکر احزاب اومد 10-12 هزار نفر بودن. همین که چشم مؤمنین ولن مارع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. چشم مؤمنین به 12 هزار نفر لشکر مشرکین که گفتن همین وعده خدا به ماست و صدق الله و رسوله همینه. آقا محاصره شدیم الان خواهد بریم، بریم الان، فتح همین الان اتفاق میفته. اونایی که یه ذره شرایط جامعه به هم میریزه آقای چه کار بکنیم؟ اصلا فتح از تو همین در میاد، یعنی وقتی به اینجا میرسه فتح آغاز میشه، قبلش فتحی در کار نی. یعنی ما نشستیم سر جامون خدا فتح رو برسون، نه، کار سخت میشه، خونه دل میخوریم، به اینجا میرسه یه مرتبه چی؟ پیغمبر و یاران گفتن متا نصر الله، فتح خدا کو؟ به اون جایی که میرسیم که احساس میکنیم کار دست ما نیست و فتح برای خداست، خدا میگه بدین. اولین درس از شهدا اینه، یک، بشناسیم وظیفه ما چیه و بهش عمل بکنیم، از هیچی هم نگران نباشیم. خب از هیچی نگران نباشیم چی میشه؟ در قرآن کریم میگه لکلن درجاتون مما عملو، نمیگه مما کسبو، که خب از کنار آیه رد میشیم. در قرآن در جایی نگفتن ما در قیامت متناسب با آنچه کسب کردیم به شما درجه میدیم، نه خیر، ما به شما درجه میدیم متناسب با اون چیزی که عمل کرد. خب ما را عمل کردیم به نتیجه نرسید، اصلا انقلاب علی عزو بالله از بین رفت، ما اگه مسئول انقلابیم، انقلاب صاحب داره خود امام زمان بده انقلابشو بگیره، به ما چه؟ ما باید وظیفمون انجام بدیم، اگه درست انجام بدیم امام زمان خیلی خوب دست به دست کنید. ما معمولیم به این عمل مخلصان، به بقیه شکار دارید شما. دومین نکته‌ای که میخوام در مورد الگوگیری بگم اقتضای امروزه. خوانم از شهده چه درسی بگیریم؟ فرمودید شناخت مخلصانه، اقتضای امروز چیه؟ چند سال پیش، بیش از 10 سال، ایام عید که بچه ها میرن همین اردوی راهیان نور، آقا رفتن دشت عباس، اونجا فرمودن که ایام جهاد نظامی تموم شد، امروز جهاد علمی، جواد فرهنگی. عزیزانی که شعار میدین خونی که در رگ ما سدیه به رهبر ماست، من عرض میکنم فعلا خون نیاز نیست، فعلا چی؟ بگین عقلی که در کله ماست سدیه به رهبر ماست، فکری که در ذهن ما سدیه به رهبر ماست. الان اینو میخواییم، الان ما متخصص میخواییم تو این کشور، تو همه ای رشته ها آدم درجه یک. این تأکید آقا رو نخبه ها، رو شرکت های دانش بنی، این یه حسابی پشتشه. ما هم توی کشور نخبه میخوان، بچه حزب اللهی نفر اول حوزه خودت باش، یا رشته دانشگاهی یا حوزه، یه کار نقاشی استاد فرشیان باش، هر چی هستی یک، ما یک میخوایم. اقتضای امروز کار فرهنگیه، با چه روحیه‌ای؟ با روحیه صبر و مدارا. صبر و مدارا. اومد پیش شهید اسد مشتبه علمدار رحمت الله علیه، این جوون خیلی خوش پوشی، گفت آقا یه سوالی من از شما بپرسم. روزش تموم شده بود، نمیدونم صداش چیه، خیلی صدای محزون عجیبی داره شهید علمدار، نه حالا فنی مثلا بگیم، ولی خیلی عجیبه. گفتش که من میام روزا ولی گریم نمیگیرم. شهید علمدار سوال میکنه که امشب روزه ما اومدی بازم گریت نگرفت؟ میگه نه امشب اومدم ولی باز گریم نگرفت. شهید علمدار میگه این مال اینه که ذهن من خرابه، زبون من پاک نیست، قلب من پاک نیست، ولی اگه اینا پاک بود، من اخلاص داشتم، تو حتما گریت میگرفت. میگه آقا من هر جا رفتم به هر کی گفتم گریم نمیگیره، گفتن گناه کردی، چشمت آسیه، قلبت خرابه، نمیدونم گوشت بسته شده از گناه و فلان. یه چیزی به من چسبوندن. اولین جایی که یه نفر میگه مشکل از منه، مشکل از تو نیست، اونی که خاطره رو تعریف میکنه و نگاه میکنه میگه از دو سه شب دیدم میاد میشه مثل ابر بهارش میزه. صبر و مدارا عزیزان، برادران، خواهران، اگه اینا رو ندارید، شما رو به هر چی قبول دارید برید توی حوزه دیگه کار بکنید، کار فرنگی نکنید، ول کنید این نسل رو. اینا مدارا میخوان، باید یه جایی باشون همراه. نسلی که 10 برابر من شما ورودی اطلاعاتشه ولو 90% دروغ و غلط، با این باید همراهی کرد، باید باش اومد، همزبانی کرد، اشتباهاتشو تحمل کرد. نمیشه توقع داشت ما دهه 60 این بودیم. خب آره، منم دهه 60 رو دیدم، اما بچگی ما با بچگی اینا، تفریح ما با تفریح اینا، باید صبوری کنی. اومد به امام باقر علیه السلام گفت برادری دارم، این خیلی نسبت به امیرالمومنین حساسه، کسی به امیرالمومنین چیزی بگه این قاطی میکنه. حضرت دیدنش گفتن کسی به امیرالمومنین بدی بیرا بگه انگار تو میکشیش. گفت بله میکشم، بی خود کرده به امیرالمومنین فحش بده. حضرت فرمودن من پسر امیرالمومنین ببینم کسی داره به امیرالمومنین فحش میده، پشت ستون قایم میشم تا حرفش تموم بشه، منو نبینه. بعد که تموم شد میرم جلو باهاش دست میدم، نه نگاش میکنم و میام بیرون که پرده بین ما دریده بشه، نه اون رها. بعد میرم باش دست میدم، شاید دست دادم، صحبت کردم، محبت ما در دل این افتاد، کم کم دوست شده، اون کارو گذاشت کنار. ولی اگه تو روش نگاه بکنم در حالی که داره به امیرالمومنین فحش میده، این دیگه بر نخواهد داشت، پرده بین ما دریده شده. اینو امام باقر میگه. نه، کسی ظاهرش با من متفاوته، خداوندا این را با همین لباس در سقر عذاب بفرما. این چه دعایی آخه؟ حضرت موسی علیه السلام یه بار می‌خواست رفت تو گله کرد از قومش. خداوند فرمود موسی این دفعه که میای کوزه‌گری بلدی؟ حضرت گفت نه. برو یاد بگیر 4 تا کوزه درست کن بیار. چشم. حضرت رفت حالا یاد گرفت 4 تا کوزه، حالا یاد درست کج و کله درست کرد آورد. وارد طور سینا شد، خدا گفت کوزه رو آوردی موسی؟ گفت بله. گفت بذار جلو. گذاشت. خداوند ندا داد که اینا رو بشکن. حضرت موسی گفت زحمت کشیدم خدای کوزه رو درست کردم، برای چی بشکنم؟ خدا گفت 4 تا کوزه درست کردی، میگم بشکن نمیشکنه، هی به من میگی بنده ها تو عذاب کن، من اینا رو خلق کردم، اینا رو دوست دارم، و چی میگی عذاب کن؟ چرا بنده من خدا رو نفرین میکنی؟ بعضش متفاوته، چشت بهش میفته بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة و برای عاقبت بخیریش یه دعا بخون. چند تا جوان تو کشتی نشسته بودن، شراب خورده بودن و بدمستی میکردن. قرن چهارم به یه عارفی که نشسته بود کنار یه رودخونه اینا سرصدا میکردن، بدمستی میکردن، گفتن اینا رو نفرین کن. گفت باشه. دستشو گرفت بالا، گفتن الان نفرین بکنه عارفه، همشون تو همون کشتی سقط شدن. گفت خدایا همونطور که در دنیا اونا رو شاد کردی، در آخرت هم اینا رو شاد بفرما. گفتن که نفرین نیستش که. گفت دعا کردن تو دنیا که شادن، تو آخرت که شاد میشن وقتی تو دنیا توبه بکنن. دعا کردم توبه بکنن آخرت هم همینجور خوشحال بشن. ما اینطوری؟ چرا حرف ما تو جوون اثر نمی کنه؟ چون دل ما اینجوری نیست. چون هیچ کدوم از ما نصف شب، خودم رو عرض میکنم دور از جون شما جسارت نباشه، هیچ وقت نصف شب نگفتم خدایا به حق اهل بیت این جوونا دلشون رو به اهل بیت نزدیک کن، نور هدایت تو به قلب اینا بنداز، اینا رو با ما دلشون رو صاف کن، زبون ما، رفتار ما رو یه جوری قرار بده که اینا نسبت به دین تو راضی بشن. هیچ وقت این دارو نکردم. خب نتیجه نمیبینم. امروز ما نیاز به کار فرهنگی این سنخی داریم. قسم جلاله نمیخورم، اما اشهد الله که اگر این شهدا بودن امروز تمامشون افسران این جنگ فرهنگی نرم بودن. اگر بودن، هیچ کدوم از اینا سلام روز دستش نبود، هیچ کدوم از اینا یقه مردم رو نمیگرفت. آنچه ما از خاطرات اینا، هر شهیدی ما نشستیم پای صحبت خانوادش اول شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، اخلاقش این بود. هر شهید هفته پیش که رفتیم فیلم آسمان قرار ببینیم، باز خواهر شهید چی بوده از همینجا شروع کرد. همسر شهید باکری میان همین میگه. خب این یعنی چی؟ این یعنی اینا قبل از اینکه کاری بکنن یه اخلاق حسنه ای داشتن، این اخلاق حسنه باعث شد آدما دور اینا جمع بشن. هر یکی از اینا یه فامیل و یه خاندان آقایت به خیر میکرد. من همینطورم. و نقطه آخر، چی کار کنیم؟ بستر عملکرد صحیح امروز چیه؟ یه روحیه داشتن شهدا، اون روحیه اگه حاکم بشه به نظر مسائل محله. اون روحیه روحیه جهادی بود. این فیلم آسمان غرب رو که دیدیم، خب یک بخشی اشاره داشت به این نکته مهمی که حالا همه انشالله حواستون بوده دیگه. زمان جنگ آغاز شد، خب بنی ساعت سبکش این بود که زمین بدیم زمان بخریم دیگه، اینا بیان جلو. و بعد مثلا سبک جنگ های دور اشکانیانی، سبک جنگی تلقیش این بود. حالا من رو کاری ندارم به اون. تو این فضا رزمنده های ما رفتن جبهه، یعنی میدونم که از پشت داره خیانت میشه. یکی از رزمنده ها گفت آقا به امام بگید تکلیف شما بنی صد معلوم بکنه، ما که دستاویز و ابزارشو. یکی از اینا اینو گفت ما اصلا به اینا چه کار داریم؟ ما دینو از بنی صد، ما باید بنی صد داریم کار میکنیم. من به وظیفم جهادی عمل میکنم، هر چی شد خدا بده برکت. این که امروز من اینجوری میکنم، اگر وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، نهاد رهبری، نهادهای فلان حمایت میکنن از جناب ما، ما تشریف میاریم، یک فرمایشاتی از خودمون ساطع میفرماییم، و الا من با اونا عهد بستم، من دینم از اونا گرفتم، من برای اونا کار میکنم. آقا اگر اینا همراهی نکنن چیکار میکنیم؟ کار خودمون. این که شهدا وقتی خواستن برنجه، چند تا شهید شنیدید اینجوری بگن آقا نمیشه که همش ما بریم، خب بقیه هم بیان. من تا امروز یک بار این جمله رو نه از شهدا نه از خانواده شهدا نشنیدم. یعنی رفقای خود ما که بالاخره هم بازی بودیم باهاشون، سنشون اقتصادش میرفتن، یک بار تو جمع من نشدن اینا بابت جبهه رفتنشون از کسی طلبکار باشن که ما میریم باهاشون دیگه سه سری ما رفتیم ببرم آقای فلانی بیان. اصلا به اینا کار نداشتن. بعد من امروز میرم یک نماز جمعه، رفتیم تو سایه نشستیم، یک خدای خود بگم گوش کردیم نمازی هم بودیم برده. تو خیام اینطوری به مردم نگاه میکنم، باز خوب ما اقلا هستیم نماز جمعه بگیم، خدا از برکت ما یه رزقی هم به این مذنبین میده. طلبکاری از بندگان خدا مبادا من یه موقع نصف شب بیدارشم دو رکعت نماز، اون که هیچ دیگه، از فردا صبح اصلا فقط به افق نگاه میکنم، بندگان خدا برن کنار، دیشب یک نافله حاصل شد. شهدا اینجوری بودن واقعا؟ اینجوری نبودن که بعد 40 سال آدم سر مزار میشین احساس کنه شهید داره با شرف میزنه؟ یه جور دیگه بودن که الان این شکلی شدن. من با طلبکار از مردم، من نمازی خوندیم، حجی رفتیم، کاری کردیم، ما از کسی طلب نداریم، ما بدهکاریم. خدا رحمت کنه آقا مشتبه رو، یه شب 19 همی خواستن روزه رو شروع کنن، یه جمله گفتن تمام سه شب قدش من این فکر میکردم. فرمودن من میخواستم وارد شم، یه جوان به من گفتش که آج آقا ما رو دعا میکنید، زدن زیر گلی پیرمت رو منبر. فرمودن گفتن من وظیفم دعا کردن شماست، وظیفه من دعا. چه وظیفه؟ ما چرقه به گردن تو داریم که میگی وظیفه منه؟ من نوکر بنده های خدا هم، الناس و عیال الله. اونی که تو خیابون با من تو متفاوته اون خانواده خداست. تو کسی رو دوست داشته باشی خانوادهش گناهی بکنن چیکار میکنی؟ کسی دوست داشته باشی برای خانواده او جون میدی، ولی نمیذاری از گل نازکتر بهشون بگن. نگاه ما بعد به جوانها، به همه اینا خانواده خدا، حالا اشتباهی دارن، خبطی دارن، با حوصله، با مدارا، با صبر، حسن سلیقه. مطمئن من اگر شهدا بودن امروز پیشگامان این حرکت بودن، همونطور که در زمان خودشون بودن. این شهدایی که ما خاطراتشون رو میخونیم، از شهید هادی گرفته تا شهید بابایی، کار اینایی بود که همین آدمای متفاوت رو بیارن عاقبت، اصلا عاقبت به خیر کردن انگار بچه مشترک شهدای ما بوده، مستقیم و غیر مستقیم. ما این کارو میکنیم. عزم تمام. خدایا بعد این شهدایی که ما در محضر اونها هستیم، در حریم اونهاییم، انشالله تو حرم اونها هم راه پیدا کرده باشیم، به همه ما توفیق شناخت وظیفه و عمل خالصانه به اون رو عنایت بفرما. خدا رو تو رو قسم میدم به حق این شهدای عزیزی که در نزد تو رزق دارن، این کشور، این انقلاب، این مردم، این رهبری، همه اونهایی که قصد خدمت به این مردم رو دارن مشمول ادعیه خاصه شهدا و سید الشهدا علیه السلام قرار بده. خدایا به عظمت این شهدای عزیز که حق حیات به گردن ما دارن تو رو قسم میدم، هر کس در داخل و خارج بدخواه این مردم نجیب و مظلومه، اگه قابل هدایت او رو هدایت و الا شر او رو به خودش برگردان. خدایا به حق شهدا و به دعای شهدا امام زمان شهدای ما رو برسان. خدایا به حق شهدا تو رو قسم میدیم دلهای مردم ما رو روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر و رؤوفتر قرار بده. خدایا به حق شهدا قسمت میدیم همه گذشتگان، حقداران، امام، علما، همه رو با شهدا و همه اونها رو با ابوالعبدالله حسین مشهور بفرما. خدایا به حق شهدا و به دعای شهدا تو رو قسم میدیم همه مرزای مد نظر، جانبازان، معلولین، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به حق شهدا و به دعای شهدا، به مردان ما غیرت روزافزون و به زنان ما عفت روزافزون عنایت بفرما. هدیه به روح همه گذشتگان، علما، شهدا، صلحا، پدران، مادران، شهید مطهری، شهید پالیزمانی که در محضرشون هستیم و تازه گذشته از این جمع مادر همکار عزیزمون سرکار خانم خدایی و جهت ترویح ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.